ساعت 17 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. در ادامه سرکوب شهروندان به خاطر اظهار نظر درباره مرگ رئیسی، 7 نفر دیگر در فومن بازداشت شدند. با وجود حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، حملات اسرائیل به شهر رفح ادامه دارد. پلیس اسرائیل در تل آویو با مخالفان دولت نتانیاهو درگیر شد. حمیدرضا فیضی، فرمانده انتظامی فومن در استان گیلان، روز شنبه از بازداشت 6 مرد و 1 زن خبر داد و آنها را متهم کرد که درباره موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش مطالب توهین‌آمیز منتشر کردند. در همین حال رئیس پلیس فتا نیز از بازداشت 1 کاربر اینستاگرام در غرب تهران خبر داد و اتهام او را توهین به کشته شدگان سقوط بالگرد عنوان کرد. پیش از این نیز چند نفر دیگر از جمله رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد، از کشته شدگان اعتراضات بازداشت شدند و مقام‌های استان قم هم از بازداشت متصدی یک رستوران به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی خبر دادند. به رغم حکم اضطراری دیوان بین‌المللی دادگستری درباره توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح، حملات سنگین ارتش اسرائیل به این شهر متراکم در جنوبی ترین نقطه نوار غزه ادامه دارد. دولت اسرائیل حکم این دادگاه مستقر در لاهه را رد کرد. دیشب هواپیماهای اسرائیلی و توپخانه این کشور نقاط مختلف رفح را هدف قرار دادند. در این میان سرنوشت تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و تبادل اسرا و زندانیان در حاله ای از ابهام قرار دارد. پلیس اسرائیل دیشب در تل آویو با مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو درگیر شد. معترضان خواستار برقراری آتش بس در غزه و تلاش جدی کابینه جنگ برای بازگرداندن گروگان‌ها هستند و نخست وزیر اسرائیل را متهم می‌کنند که به دنبال منافع سیاسی خود است و نه آزادی گروگان‌ها. شب گذشته پلیس سواره اسرائیل با استفاده از ماشین آپاش تلاش کرد جمعیتی را که در میدان دموکراسی در خیابان نشسته بودند پراکنده کند، اقدامی که به خشونت و درگیری میان طرفین انجامید. به نوشته روزنامه هارتس، 7 تن از معترضان بازداشت و 1 نفر هم زخمی شده است. در پی اشغال بخش فلسطینی گذرگاه رفح به دست نیروهای اسرائیلی طی هفته‌های گذشته و بر اساس توافقی جدید، صبح امروز تعدادی کامیون حامل محموله‌های امدادی از جنوب اسرائیل وارد نوار غزه شد. با وجود این و به دلیل ادامه نبرد در منطقه، هنوز روشن نیست که آیا گروه‌های حقوق بشری می‌توانند به این کامیون‌ها دسترسی پیدا کنند یا خیر. مصر می‌گوید تا زمانی که کنترل سمت فلسطینی گذرگاه رفح به فلسطینی بازگردانده نشود، این گذرگاه را باز نخواهد کرد. و خبر آخر این که تلفات بمباران یک مصالح فروشی بزرگ در شهر خارکیف اوکراین به 14 تن رسید. پیشتر اعلام شده بود که فرود بمب روی فروشگاه اپیسنتر 6 کشته و نزدیک به 50 زخمی به جا گذاشته. صبح امروز فرماندار خارکیف ضمن تایید افزایش آمار تلفات، تعداد زخمی ها را 43 تن اعلام کرد و از مفقود بودن 16 نفر دیگر خبر داد. همزمان ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه برای تشدید حملاتش در راستای مرزهای شمالی اوکراین آماده می شود. افزایش فشارها بر خانواده‌های دادخواه و فعالان اجتماعی نشان دهنده عزم حکومت جمهوری اسلامی بر قدرت نمایی و رواج روحیه تسلیم مطلق شهروندان است. به تازگی ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده به 6 سال حبس و ضبط اموالی که از کمک‌های مردمی تهیه شده محکوم شده است. جینا مدرس گرجی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، هم به تازگی به 21 سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شده که 10 سال از این محکومیت قابل اجراست. در گفتگویی که ساعتی پیش با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس داشتم، از علت این افزایش فشارها پرسیدم. تقی رحمانی:
خانواده خانواده های دادخواه که از مؤثر ترین جریان هایی هستند که می توانند رو حق خواهی تاثیر داشته باشند و جمهوری اسلامی دهه 60 با اعدام خانواده های مجاهدین هیچ وقت اجازه نداد خانواده های دادخواه اونا شکل بگیره. مجاهدین هم این توجه نداشتن و در دوره اصلاحات خانواده های ملی مذهبی یک فرد دادخواهی کردند. بعدها این اضافه شد خانواده های گوناگون در جنبش سبز، خانواده های قربانیان جنبش سبز و الان هم جنبش مهسا. اجازه ندادن حتی کشتار آبان، ولی اجازه ندادن اینا تشکل داشته باشن. ببین اگه خانواده های تشکل داشته باشن قوی ترین بنیان حقوق بشری بر علیه ظلم جمهوری اسلامی هستن. پس این فشارها حساب شده است، خسته کردن و تلافی کردن و به نظر من الان این خانواده های دادخواه در یه پروسه زمانی باید به فکر نهادهای دادخواهی باشن تا این قدرتمندتر باشه، چون جمهوری اسلامی افراد تنها رو راحت‌تر ایزوله و تحت فشار قرار میده. نظر من این رفتار خیلی حساب شده است و مطابق یه برنامه صورت
میگیره. در این حال میخواستم بدونم به نظر شما چرا اصلا تناسبی نداره احکام صادر شده؟ مثلا آقای ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی معترض اعدام شده، الان به 6 سال حبس و همینطور ضبط اموال محکوم شده، ضبط اموالی که میگن از کمک‌های مردمی تهیه کرده. این عدم تناسب احکام یعنی چیزی بیشتر از جور می که احیانا کسی مرتکب شده، که البته میدونیم دیگه همین نکته که تأویل و تفسیر جمهوری اسلامی از جرایم چی هست خودش یه بحث دیگه ای اصلا، ولی این عدم تناسب رو شما چطور میبینید؟
عدم تناسب از ضبط اموال و وثیقه از دوره آقای آملی لاریجانی در قوه قضاییه باب شد. بعد در سالهای اخیر وقتی مثل تحریم ها مطرح شد، اینا به اموال بهاییان چشم دوختن و مصادره اموال خانواده های بهایی در دستور کار خودشان قرار دادن. الانم این میگن علم قاضی. علم قاضی برای فشار بیشتر و میزان مثلا آگاهی که داره میاد احکام میده. این اصلا این که بگیم دست صلاحیت دادگاه انقلاب نیست تو گوش اینا اصلا نمیده. اینا میگن علم قاضی در اون لحظه اجازه داده که این بگوید اگر اموالم ضبط بکنه این بیشتر مجازات خواهد شد. ببینید شما قانون مجازات اسلامی بخونید همه اینا هست، مثل این که میگه رهبری اختیارات ویژه داره. همین در امر قضا هم این اختیار به قاضی داده میشه، یعنی میگن علم قاضی. این علم قاضی در حقیقت اگه همه ادلم نتواند ثابت بکنند، علم قاضی میاد میگه این کار رو بکنی. حالا این از کجا آمده؟ حالا یه داستان جدایی داره. یه شهرهای کوچیک در هزار سال پیش قاضی همه رو میشناخته، مطابق اون علمش اگه ادله نبوده طرف اون طبع رو محکوم میکرد. حالا ایران دیگه یا تهران 9 میلیون نفری یا مشهد 3-4 میلیون نفری، علم قاضی چه معنی داره ما نمیفهمیم، ولی اعمال میکنن. مسئله اینه. ولی این اصلا برخورد با خانواده های قربانیان و دادخواهی اصلا این یک سیاست امنیتی تا قضایی، یعنی نهادهای امنیتی میگوین که با اینا شما اینطوری برخورد بکنید، به صدا از نفس بنداز و ما وظیفه و همکار بزرگی شما دارید انجام میدید، ما صدای اینا باشیم. و در این حال اینها باید آرام آرام بدونن نهاد خودشان داشته باشن، چون دادخواهی یکی از بهترین حربه ها بر علیه حکومت های ضد حقوق بشر مثل جمهوری اسلامی.
ببینید در این حال از همه اینها گذشته، اتهاماتی که اینها افراد رو بهشون متهم میکنن خیلی کلیشه‌ای شده، یعنی لاقل الان 3 دهه است اگر نه بیشتر که ما اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی رو میشنویم، تبلیغ علیه نظام رو میشنویم، تشویش اذهان عمومی رو میشنویم. یعنی گویا مردم ایران یا کسانی که به هر حال دادخواه هستند یا فعال اجتماعی سیاسی هستند هیچ نوع جرم دیگه ای رو مرتکب نمیشن غیر از همین 4-5 تا جرم و اتهام کلیشه ای.
قانون مجازات اسلامی همینه دیگه. مثلا ببینید از سال 2004 اقدام علیه امنیت ملی داشتیم تا سال 2005، الان اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی داریم. ببینید یه سری 4 تا ماده اتهامی است در قانون مجازات اسلامی، کاری که مدام و به وسیله جمهوری اسلامی تکرار میشه، یعنی حربه است و مادی حقوقی دیگه نداره. ولی مهم اینه که اینا این اتهام ها رو میبرن زیل اون مواد مثلا شما اگه دو تظاهرات کنید، اگه یک کار نشیهی بکنید، دو نفر جمع بشید میشه اجتماع و تبانی، در تا 10 سال زندان داره اگه مسلح نباشه. خب این چند تا ماده قانونی برای انجام دادن و علاوه حقوقی نمیدونم این چقدر معموله، این روال حکم دادن و روال تکراریه. دهه 60 اقدام گروهک‌ها و گروه‌های مسلح و محارب، الان 30 ساله به این اقدام میکنن دیگه، این یه رویه شده.
گفتگویی بود با تقی رحمانی. اما در جریان مراسم یادبود کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در لندن، برگزار کنندگان با گروهی از معترضان به این مراسم درگیر شدند. محمد زرقامی با تیام ماهرو، یکی از معترضان که در جریان اعتراض به برگزاری مراسم ابراهیم رئیسی مورد حمله و ضرب و شتم برگزار کنندگان قرار گرفته، از جزئیات این مراسم و درگیری‌ها پرسیده است.
بله، البته امیدوارم که الان شرایط منو چه از لحاظ جسمی و روحی درک کنید. و تماشا خوب توی فیلم ها هست، ما هیچ کار نه غیر اخلاقی کردیم نه توهینی کردیم. اکثر کسایی که برای این مراسم یاد بود میرفتن داخل، فارسی بلد نبودن، اصلا ایرانی نبودن، عرب زبان بودن، پرچم جمهوری اسلامی بودا، مراسم یاد بود رئیسی هم بودا، ولی فارسی زبان نبودن. ما فقط روبروشون وایساده بودن، بچه ها باند گذاشته بودن که مثلا نشون بدن این ماها که ایرانی هستیم، ما خوشحالیم، شما چرا ناراحتید؟ حالت اعتراض مدنی، صلح آمیز، یه اعتراض خیلی ساده.
یعنی شما هیچ درگیری لفظی با هیچ کسی اونجا نداشتید؟ نه. و مطالبی که پخشم میکردید مطالبی نبود که تحریک کننده باشه برای اونها؟
فقط شاید موزیک، پیراهن قرمز من مثلا، اینا که چیزایی که خب جمهوری اسلامی هم خب باش مخالفه، با رقص مخالفه، با شادی مخالفه. و ما این اعتراض مدنی دیگه، مثل خانوما که حجابشون رو در میارن، مثل رقصیدن، چیزی که ما که اسلحه و تفنگ و اینا نداریم، توهین و بی‌ادبی هم کنیم که نه لاتیم نه عرازلیم که نمیشه. همه هم کارتای بزرگ دعوتنامه داشتن، بدون اون دعوتنامه داخل نمیتونستن برن، یعنی قشنگ گزینش شده بود.
شما خودتون این گروه رو چگونه جمع شدید؟ یعنی چجوری همدیگر رو پیدا کردید و قرار گذاشتید که اونجا حضور داشته باشید؟ و آیا این گروه گرایش های سیاسی متفاوتی داشتن یا یک گرایش سیاسی خاصی رو اونجا نمایندگی میکردید؟
این آگهی رو ما از طرف خود اونا دریافت کردیم، یعنی نه که اونا بفرستن، از دوستای خودمون داخل بچهای همسن و سال خودمون لندن که گرایش سیاسی متفاوتی خانواده هاشون دارن، اونا برای ما فرستادن که همچین مراسمی هست و آدمای خیلی کله گنده دارن میرن داخلش. و ما این اطلاع رسانی کردیم، گفتیم به دور از هر گرایش سیاسی، مهم اینه که ما یه دشمن مشترک داریم، اونم جمهوری اسلامیه، ما باید جلوی اونا وایسیم. اعلامیه که ما دادیم گفتیم هر کسی، کمول است، مال خلقه، نمیدونم هر کی، همه بیاید، فقط لطفا همه بیاید. ولی ما خودمون از طرفی که رفتیم، یعنی من و نوید و بابک و خانم البرهان و اینا که اول رسیدیم و آسیب دیدیم، مال گروه پادشاهی بودیم.
درگیری چه زمانی رخ داد خانم بهار؟ دقیقاً
شما اگه داخل ویدیو ببینید، اصلا یهویی شد، ما خودمونم همش این سوالو میپرسیم چی شد اینو حمله کردن. من اولا دوربین که دستم بود داشتم یه ویدیوی کاملا عادی میگرفتم، بعد من به فارسی بهشون میگفتم تا ببینم کیتشون ایرانی زبانه، میگفتم که مجلس راهنورد شما ندیدید، خودتون بچه دارید، خانواده های اونا رو میتونید حسشون رو درک بکنید، نوید افکاری، نیکا شاکرمی، همه اینا رو دیدید. بعد توف میکرد تو صورت من. یکیشون پسر جوونی بود، برگشت به من گفتش به نفعت از اینجا بری و الا برات سنگین تموم میشه. این فقط جواب منو پارسی داد. بعد توف مینداخت تو دوربین، توف مینداخت، گفتم ولی من بیادبی نمی کنم، تو بیادبی کن، من بیادبی نمی کنم. تو همین حین یهو حمله کردن.
شما صدمه هم دیدید درسته در این ماجرا؟
من یکی از دندونام شکسته، دو از دندونای جلوم، یکیش نیمه لقه، یکیش لقه کامله که دیگه داره قشنگ خالی میشه، پام ضربه خورده ولی نشکسته با سرم. خانم الی برهان پاشون مشکل پیدا کرده، خبر ندارم، چون اونا بیمارستان ایلینگ رفتن، من بیمارستان چلسی وستمینستر رفتم. نوید داخل پروندهش نوشته لایف چنج، یعنی این اتفاق تأثیر میذاره رو زندگیش، زندگیشو چنج خواهد کرد. چون نوید 20 روز پیش عمل کرده بود، ما اصلا فکر نمی کردیم، یعنی اصلا مگه میشه کسی حمله بکنه به کسی؟ حمله کردن، الان تو کمرش پلاتین بوده، پلاتینا رفته داخل نخاش، پای چپش حسش رو از دست داده و هنوزم تو بیمارستانه. همه دارن پیگیری میکنن، نه تنها من، خانم ایلی برهان، نوید و خیلی دیگه جدا دارن هر کنون ستریت دنبال میکنن.
گفتگویی بود با یکی از معترضانی که در جریان اعتراض به برگزاری مراسم ابراهیم رئیسی در لندن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.